در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام میگم به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. امروز سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این روز رو به محضر همتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. جناب آقای ماندگاری عزیز در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز. و روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو تسلیت عرض میکنم به ساحت مقدس آقا و مولامون امام زمان و همه دوستداران حضرتش.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. ما در روزهای سه‌شنبه که در محضر حضور ماندگاری عزیز هستیم، دوست داریم که زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم و به سمت خدا بریم. یه وقتای مقاطع مختلفی از زمانها پیش روی ما قرار میگیره. خیلی ها دوست دارن از این فرصت به عنوان یک سکوی پرش استفاده بکنن و همون مسیر رو بگیرن و برن و انشاءالله اون حق بندگی رو ادا بکنن. یکی از این مقاطع زمانی که پیش روی ماست عید نوروزه. خیلی ها دوست دارن از این فرصت نهایت استفاده رو بکنن که در مسیر بندگی قرار بگیرن. اما مسیر بندگی در ایام عید که در پیش روی ماست به چه صورته و چگونه است؟ من میخوام از حضور ماندگاری خواهش بکنم که این مسیر رو برای ما ترسیم بکنن که ما از این فرصت به عنوان فرصت ناب و یکی از بهترین فرصت‌ها در آغاز سال جدید استفاده بکنیم و در سمت خودش.
ببینید، من یه نکته رو ابتدای عرضم داشته باشم محضر بینندگان عزیز و تقاضا میکنم تو تمام سیر بحثی که ما داریم انشاءالله خدا بهمون توفیق بده سیر تبدیل زندگی به بندگی، این نکته فراموش نشه. نکته چیه؟ بعضی ها فکر میکنن اگر بخوان زندگی کنن باید بندگی رو تعطیل کنن. بعضی ها فکر میکنن اگر بخوان بندگی کنن باید
زندگی رو تعطیل کنن.
بعضی هم خب الحمدلله هر دوشو با هم تعطیل کردن. ولی من اعتقاد دارم که تبدیل زندگی به بندگی معناش تعطیل هیچ کدام
نیست.
معناش اینه که ما تو زندگیمون قرار بندگی بکنیم. هر اتفاقی میخواد تو مسیر بندگیمون بیفته تو جاده زندگیه. یعنی با حفظ همه شؤون زندگیمون، خوابمون، خوراکمون، ارتباطمون، ازدواجمون، معاشرتمون، غممون، قصه‌مون، تو تمام اینها میخواییم بندگی رو رعایت بکنیم. پس همه یادمون باشه که اگر گفتیم که این مسئله و این حرکت نماد بندگیه معنیش تعطیل زندگی
نیست. ولی بندگیمون نباید تحت شعاع زندگیمون قرار بگیره دیگه، ولی بالعکس میتونه اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که زندگیمون تحت شعاع بندگی قرار بگیره، یعنی خیلی چیزا شاید تعطیل بشه وقتی.
ببین، اصلا بذار کلمه شما رو اینجوری بهترش بگم، قشنگ فرمودید. زندگی باید بر اساس پوشش بندگی انجام بشه. یعنی اونجایی که بندگی اقتضا میکنه گاهی وقتا تغییراتی هم تو زندگی باید بدیم. شاید یک چیزایی رو یک سری امور رو تحت شعاع قرار بدیم،
یعنی زندگیمون رو با بندگی تنظیم بکنیم.
اساس بندگی، خمیرمایه و از مغز بندگی، پوسته زندگیه.
خیلی خوب،
یک نکته. نکته سوم، نکته دوم ببخشید، بندگی یعنی چی؟ بندگی یعنی ارتباط با خدا. گفتیم بندگی یعنی شراکت با خدا تو اداره
زندگی.
که حالا باز هنوز من میخوام تو این شعاری که جلسه قبل به ذهنم خدا عنایت کرد اومد، میخوام هنوز با هم حرف بزنیم.
خیلی خوب.
که شراکت با خدا یعنی چی؟ حالا انشالله تو برنامه های بعد از سال جدید انشالله برای عزیزان خودم عیدی میارم، هدیه میارم به توفیق الهی که شراکت یعنی چی؟ هنوز خیلی میخوام حرف بزنیم. اما اون بندگی که داریم میگیم این نقاط عطفی داره. تو مسیر زندگی ما یه سری نقاط عطفی داره، یعنی اینا شاخصه، علامتش هم چیه؟ سه نمونه شو من اشاره بکنم که عید یعنی عود، یعنی برگشتن،
برگشته
به اصل، برگشته به خدا. ما اصلمون خداست دیگه. خب ما یک سری مکانها داریم که ما رو به خدا برمیگردونه، یک سری زمانها داریم ما رو به خدا برمیگردونه، یک سری حالت ها داریم ما رو به خدا برمیگردونه. اگه تو این سه تا ما واقعا به خدا برگشتیم، عید واقعی ماست. از زمانهاش اول بگم یا از مکانهاش بگم؟ اون مکانهایی که ما رو به خدا برمیگردونه، زیارتگاه ها، مسجد خانه خداست. هر کس میره تو مسجد، آدم یه جوری اتصالش با خدا قوی تر میشه. رضا میگم تو مسجد نشاط معنوی قشنگ پیدا میکنه، اون نشاطی که تو عید لازمه. و اگر تو مسجد این عود به خدا و برگشت به خدا درست انجام شد، اینو عید بگیرید. تو واقعا شما برگشتید به خدا، برگشتید به خدا. حتما هم لازم نیست که من کج رفته باشم حال برگشتم، یعنی منو تو مسیر خدا حفظم کرده، چون لازم نیست حتما برگردم. یعنی منو تو مسیر خدا تثبیت هم کرده. گاهی وقتا تو مسیر دارم میرم، هی به اصلم نگاه میکنم، گاهی وقتا اشتباه دارم میرم به اصلم برمیگردم. پس اون یک سری مکانها، مثل مسجد، مثل حرم اهل بیت. آدم تو حرم امام حسین میره، انشالله خدا نصیب کنه، حرم امام رضا که روزه سه‌شنبه دلا یه جوری میره تو حرم امام رضا، الحمدلله با تلاوت قشنگ حرم رضوی و با بحث خادم معنوی امام رضا، اینجوری حرم دلها متصل میشه. این حرم امام رضا امتیازش چیه؟ منو برمیگردونه به خدا. یعنی تو حرم امام رضا هیچ کس نمیگه سعادت با ثروته، هیچ کس نمیگه سعادت به قدرته، هیچ کس نمیگه خوشبختی با شهرته. همه میگن سعادت، خوشبختی، موفقیت به اینی که مثل امام رضا خدایی بشه. پس یعنی تو مکانها آدم برمیگرده به خدا. این نقطه عطفه. رضا میگم تو این مکانها، اینا ایام اللهه، اینا مکان، ببخشی، اینا ارزم بخیر شعائر الله، شعائر الهی. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. بیت الله الحرام، حرم اهل، حتی حرم یک امام زاده، حتی حرم شهیدان، قتلگاه شهیدان که دیروز هم یک اشاره کردیم تو اون ارتباط تلفنی، و الان دلها، خیلی از عزیزان جوانها دلهاشون تو مشهد شهدای شلمچه و طلایی و اینهاست. پس ببین، ما یک مکانهایی داریم
که وقتی میری اونجا حال خوش معنوی به دست میده.
و من میخوام بگم تو این مکانم که رفتیم، باز این اون نکته اساسی که گفتم، تو این مکان که رفتیم روند زندگیمون تعطیل نمیشه. من تو شلمچه و طلایی گاهی وقتا توفیق دارم، میگم بچه‌ها اگر اومدید اینجا، معناش این نیست اینجا اومدید فقط برید به سجده، بعد بگید بندگی یعنی سجده. اگه اومدید اینجا فقط برید بشینید گوشه گریه بکنید، نه. همون روالی که تو زندگی داشته چی بود؟ شما با کاروان اومده بودی دیگه ها، گفتگو میکردی، اون گفتگو بعد رنگ خدایی بیشتر بگیره، مثل شهدا. غذا می‌خوردیم دیگه ها، همون غذا خوردن بعد از شهدا یاد بگیره رنگ خدایی بگیره. ما تو این مکان داشتیم با هم دیگه حرف می‌زدیم، حرفامون بعد رنگ خدایی بگیره. ما تو این مکان یه لباس می‌پوشیم، بچه‌ها سر صورت چون آبشونه می‌زنن، خیلی مرتب این باید رنگ خدایی بگیره، چون این مکان داره منو به یاد خدا میندازه.
از جنس زندگی تغییر می‌کنه.
احسن. یعنی جنس زندگی تو جلای الهی می‌دی. صبغت الله.
بله.
و من احسن اگه تعبیر آیه به ذهنم بیاد، من الله صبغه. بهترین رنگ، رنگ خداست. پس ببینید یک سری مکان‌ها ما رو به سمت بندگی سوق میده. باز این به سمت بندگی سوق دادن معناش این نیست که تو اون مکان، مثلا بعضیا فکر می‌کنن تو حرم امام رضا فقط باید اصلا نماز بخونه. نه، به خدا تو حرم امام رضا فقط واسه دادن نماز خوندن نیست. لذا تو خادمی معنوی امام رضا میگیم تو حرم امام رضا جارو کردنش هم قشنگه، دستمال کشیدنش هم قشنگه، به در و دیوار آب دادنش هم قشنگه، همون کاری که تو روال زندگیت میکردی آدم این مسیر راه رفتنم باید رنگ خدایی بگیره، نگاهام باید مواظب باشم رنگ خدایی بگیره.
این مکان ها،
این مکان هاست که نقاط عطفیست تو مسیر زندگی ما، یه مقدار ما رو هوشدار میده، تذکر میده، شعائر الهی است دیگه، پرچمه.
پس یا در مسیر ما رو تثبیت میکنه یا اینکه ما رو برمون
برمون اگه اشتباه میرفتم برم.
آها، اون روز میشه عید برم،
اون مکان میشه عید، منو برگردوند اون مسیر. دو، یک سری زمان ها ما رو برمیگردونه. کدوم زمانه که عیده که ما رو به خدا بیشتر میچسبونه؟ اون برگردونه و معنی چسبوندن ها. یک سری زمانها ارتباط ما رو به خدا تقویت میکنه، اینجوری تعبیر بگم، ما رو با خدا بیشتر پیوند میده.
مثلا ماه رمضان که میگم بهار بندگیه،
این آخر ماه رمضان عید داری به نام عید سعید فطر. پس مردم ما یادشون نره 30 روز روزه گرفتن تو ماه رمضان، باز مردم زندگیشون تعطیل نشد، غذاشون رو خوردن، کارشون رو کردن، ولی تو ماه رمضان همه مواظب بودن. کاسبه میگه آقا قسم نخور دهان روزه ای ها، آقا مواظب باش گرون ندی ها روزه ای ها. راننده من سوار شدم، میگم آقای راننده تو ماه رمضان که نوار بعد بازم نه آقا دیگه دهان روزه ای، ببینید داره زندگیشون میکنه، فقط یه مقدار مواظبت بیشتر. به چی؟ به حرمت رمضان. یعنی زمانه اصلا در و دیوار ماه رمضان داره من و شما رو هول میده به سمت خدا. زندگیمون داریم میکنیم، داره حتی اگر عقد و ازدواجی تو ماه رمضان باشه، من دیدم بعضیا نمیگیرن و من اتفاقا میگم که یکی از زیباترین فرصت‌های ازدواج ماه رمضانه. عقد و ازدواج بذارید اطعامتون هم افطار باشه، چه اشکال داره؟ ولی به حرمت رمضان مواظبت بیشتری میکنه تو مجلس عروسیه، به حرمت رمضان توی کسب و کارش مواظبت میکنه، به حرمت رمضان عرضم به خدمتون توی امضاهاش مدیره نگاه میکنه دهانش روزه دیگه،
همیشه تنبهی هست و یه توجهی که خدا هست.
بعد یک ماه مواظبت، یک ماه مراقبت، بعد اینکه زندگی من رنگ بندگی بگیره، خدا میگه حالا میخوام عید بهت بدم، فایدی بهت بدم، عیدی بدم. بعد میگم تو عیدیا یکی از ویژگی های عید چیه اشاره میکنم. سه، پس یک سری مکانها ما رو با خدا رابطمون تقویت میکنه، توی روند زندگی تبدیلش به بندگی نقطه عطفه، میشه زیارتگاه ها و شعائر الهی، مساجد و حرم ها. یک سری زمان ها شما نید بعد از اعمال سخت حج، حج واجب شما مشرف نشدید،
نه متاسفانه،
انشالله خدا نصیب شما این عزیزان این برنامه، تصویربرداران عزیز، صدابرداران، کارگردان، تهیه کننده، همه برای بچه های سمت خدا انشالله یه روز بریم با بچه های سمت خدا توی مسجد الحرام، اونجا دور خونه خدا یک طواف قشنگ انشالله داشته باشیم، از اونجا عرض ادب و سلام داشته باشیم خدمت بینندگان عزیز. ببینید یک دوره سخت جدن ها، تو اون سختی منا و عرفات و رمی جمرات و قربانگاه و طواف و تقصیر و سعی صفا و مروه، و بعد جالبش اینه که باز همش حرکات عادی ها، یعنی تو مسیر زندگی، یعنی تو منو عرفات هم میشینی زیر چادر، خوابتو داری، خوراکتو داری، ارتباطاتتو داری، من حتی دیدم عقد ازدواج شون آوردن، یعنی همه چی داریم ها، همه چی داریم، ولی تمام اینها رو سعی میکنی رنگ بندگی بزنی. بعدی عید قربان میشه، عید قربان یک، عید فطر دو، عید قدیر. عید قدیر چیه؟ تمام تو مسیر زندگی تو دنبال راهنما میگشتی، ناراحت بودی که پیامبر به خدا داره از دنیا میره، راهنمای من چی میشه؟ خدا راهنما که برات گذاشت، فهمیدی تو مسیر زندگی برای تبدیلش به بندگی بی راهنما نیستی، ولی داری باز عید. یعنی نقطه تثبیت ارتباط من و شما با خدا، مکانها نقطه تثبیت ارتباطه، زمانها نقطه تثبیت ارتباطه. جمعه یک هفته یکم مشغول شدم به دنیا، چون تو یک حدیث قدسی داریم ها، خدا کسی رو بخواد تنبیهش کنه میگه املا و قلبک شغلا به دنیا، اونقدر مشغول به دنیات میکنم که یا الله فرصت نکنی
یادت برم
نماز فرصت نکنی بخونی. یه هفته هممون درگیر کار دنیاییم دیگه، یه جمعه رو برام گذاشتن به عنوان عید. آی انسانی که اینقدر یه هفته درگیر بودی، یا میدونم تو زندگیت هم یاد خدا بودی، اما یه روز رو گذاشتم که بیشتر به یاد خدا باشی. باز جمعه نگفتن زندگی تعطیل بشه، فعالیتات شکل دیگری میگیره، تا روز پنجشنبه بیرون بود، حالا میای تو خونه، خودت تمیز میکنی، مرتب میکنی، به خانواده رسیدگی میکنی، صله رحم میری، ولی همه اینا برای تثبیت ارتباطت با خود است. یه دعای کاملی، دو خط دعای کامل. من بارها به دوستان میگم لازم نیست از اول تا آخر دعای کامل بگم، یک کلمه‌شو بگم. شب جمعه تو قنوت نماز مغرب شام میگم یا سریع الرضا، صبح جمعه تو قنوتم بگم که اللهم و اقم به الحق، یه جمله دعای نکته
فرصتی که یادش باشه،
فقط ارتباط تثبیت بشه. پس ببینید مکانهایی هست برای تثبیت ارتباط ما با خدا تو جاده زندگی. زمانها اینا عیده، اینا واقعا عید به معنای واقعی، یعنی منو برمیگردونه تو آغوش خدا. زمانهایی هست برای تثبیت ارتباط. حالا یکی از اون زمانهایی که از غیر از عید قربان و عید فطر و عید قدیر و عید جمعه، عید نوروز. حالا این عید نوروز رو دین ما تولید نکرده، دین ما امضا کرده. یعنی تو ایران باستان بوده، با بهار طبیعت مردم عید میگرفتن، دین ما هم تایید میکنه، امضا کرده، خیلی قشنگ. به شرط اینکه عید نوروز مثل جمعه، مثل قدیر و قربان، مثل عید فطر بعد از یک سال بندگی باشه. یعنی 1389 رو خدایا تو توفیق به من دادی، الحمدلله تو توفیق به من دادی 12 ماه تو مسیر زندگیم بندگی کردم. حالا که طبیعت بهار شده، منم یک سال جدید رو میخوام باز با تو شروع کنم، منم عید میگیرم، هیچ اشکال نداره. بذار آداب قشنگم که تو عید نوروزه، من گفتم آداب تو عید نوروز دو دسته. یک دسته اوناییست که کاملا مورد تایید دینه، ولو با یک ذره تبدیل، مثل صله رحم، دید و بازدید، هدیه دادن، تمیز پوشیدن، معطر پوشیدن، مهمونی رفتن، عیادت رفتن، کینه ها رو به کنار گذاشتن، مسافرت رفتن، زیارت رفتن، به دل طبیعت رفتن، اینا همه دستورات اسلام. اما یک سری خرافات هم داره. انسان عاقل بیاد بشینه، این خرافاتش جز ضرر چیز دیگه ای نداره. نحس دونستن یعنی چی؟ هر چی تو قالب بندگی خدا نباشه نحسه. آدمی از بندگی خدا دور باشه این آدم نحسه. روزی که من از بندگی خدا دور کنه این نحسه. مجلسی که من از بندگی خدا دور کنه نحسه. معامله و قراردادی که من از بندگی خدا دور کنه نحسه. ازدواجی که من از بندگی خدا دور کنه نحسه. شرطی تو معادل معامله بذارم از بندگی خدا منو دور کنه نحسه. روز که نحسه میشه. این که من برم خودم رو خدایی نکرده یک آتش بازی بکنم و مردم آزاری بکنم، خدایی نکرده اذیت و آزار بکنم، ضرری بزنم، دیگران رو بترسونم، اینا بده. هر عاقلی بیاد بشینه بابا این ضررا به خود ما برمیگرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این جهان کو هست و فعل ما ندا. به خدای داد توی این دنیا بزنیم 10 بار به خودمون.
حالا جو مثلا چهارشنبه سوری هم در پیش داریم دیگه، حالا امشب هست. بعضی هم میگن حالا یه شبه میریم خوش باشیم در سنت ما بود و آیین نیاکان و فلان و اینا، ما چیکار میتونیم بکنیم واقعا؟ یعنی بندگیمون این وسط چی میشه تکلیفش؟
خب بریم برگردیم یکم سنت نیاکان. عذر میخوام، معذرت میخوام. نیاکانی که در اونم عرب بودن، انسان بودن دیگه ها، زنده به گور میکردن دختراشون. حالا یه شب ما هم کارو بکنیم دیگه. نه توی اعتبارشونی بوده که حتما بعد اگر یک نفر می‌خواسته خواستگاری بره، توی جاهلیت این بوده دیگه، درسته؟ خواسته خواستگاری بره، برای که قدرت خودشو نشون بده، بعد بره یک سر برداره بیاره، یه آدم بکشه. خب ما هم بریم یک شبیه کارو بکنیم دیگه. نه ببخشید اگه گذشتگان ما، خدایی نکرده، خدایی نکرده اشتباهی می‌کردم، ما اشتباه تکرار کنیم؟ ما عقل داریم. چطور خیلی جاها میگیم عقل ما پیشرفت کرده کاری نمی‌کنیم؟ آقا تفریح بکنن جوونا، انرژی هاشون هم بیرون بریزن، هیچ اشکالی نداره، برید تو بیابون انرژی هاتون هم بیرون بریزید. عرضم به خدمتتون، مثلاً میخوام یه جمع جوان باشن، میخوان یک سری حرکاتی رو انجام بدن، انرژیشون خالی بشه، اینم اشکال نداره. اما مردم آزاری که حرامه که. آسیب رسوندن به یک پیرزن، به یک پیرمرد، یه خانم بارداری رد بشه به خاطر ترس بچه‌ش سفت باشه، کی میخواد جواب بده؟ یه چشمی کور بشه، یه دستی بسوزه، یه ده آدم بسوزه، کی میخواد جواب بده؟ یعنی وحشیگری تفریحه به نظر شما؟ ما انسانی، نه با انسانیت ما بعضی از کارهایی که انجام میشه جور در میاد، نه با مسلمان بودن ما، نه با ایرانی بودن ما، نه با وجدان ما، با هیچ چیز. ما منتظر امام زمان هم هستیم اسممون. من میخوام بگم عید نوروز رو سر ما، قطعا عید نوروز اگر پایان یک سال بندگی و شروع یک سال بندگی تو مسیر زندگی باشه خیلی زیباست و خیلی چیز قشنگ هم داره که دین ما تایید کرده.
یعنی اگر ما یک سال بندگی کرده باشیم با عید نوروز، عید به معنای واقعی کلمه،
و الا اگر بخواد عید خدایی نکرده توش گناه بیاد، توش مردم آزاری بیاد، توش تفاخر بیاد، فخر فروشی، توش اسراف بیاد، توش تجمل گرایی بیاد، اینا رو کدوم دین تایید میکنه؟ اونایی که دین تایید میکنه این است که من بگم خدای یک سال بندگی کردم تو توفیق به من دادی، الحمدلله سجده شکر برم. رضا عرض کردم اون چیزی که تو دعاها مردم مفاتیح رو نگاه بکنن، اون چیزی که تو دعاها در هر عیدی اومده دعایه، یعنی بهترین عطیه و برنامه عید دعاست، حتی تو عید نوروز. یعنی حالا که من به تو نزدیک شدم خواهشام میخوام بگم آقا الان خیلی دوست دارن، چه دوست دارید شما آی شریعتی ببخشید به عنوان نماینده بینندگان، دوست دارید نامتون از طریق سیستم اداری به رهبر معظم انقلاب برسه، به رئیس جمهور برسه، یا خودتون برید دستی بهشون بدید؟
خودم دستی بدیم
قطعا. حالا که به خدا نزدیک شدید، خیلی مثال فرقی میکنه ها، حالا که به خدا نزدیک شدید خودتون بردون خواسته هاتون رو به خدا بگید، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، اللهم انصر الاسلام و المسلمین. یکی از اون بهترین دعاهایی که من گفتم خیلی قشنگه، همین دعای تحویل سال. بله. مخصوص اون لحظه. بله. نیست. حب الحالنا اله
احسن الحال.
احسن الحال. ببینید من دارم میگم پس یک سری مکانهاست تو مسیر زندگی رابطه ما رو با خدا تقویت میکنه، تثبیت میکنه، اگر جدا شدیم برمون میگردونه، اونا اگر واقعا اینجور اتفاق افتاد اون حضور ما تو اون حرم، تو اون مسجد، تو اون مکان عیده، حق داره خوشحال باشه.
آقا مکانو گفتی، زمانم گفتی، بعضی از اقوام و فرهنگ ها و ملیت های مختلف هم عید داره، مثلا کریسمس رو عید میگیرن.
اونم عرض میکنم این حالت دیگه هم ما رو به خدا نزدیک میکنه، او توبه. اینم بگم خوب. پس مکان و زمان و حالت، حالت توبه و استغفار ما رو به خدا نزدیک میکنه. ان الله يحب التوابين و يحب متطهرین. یعنی وقتی که من واقعا از گذشته خودم پشیمون شدم، همینجا باز اون نکته اساسی که زمینه اون نکته اول بود بهش اشاره بکنم جناب شریعتی، توبه توقف نیست. چون بعضی فکر میکنن اگه توبه کردن حالا پیشینن یه گوشه سر سجاده بشینن برای ما هم پیام میفرستن، حاج آقا ما 3 ماه توبه کردیم، هرچی نشستیم داریم دعا و نماز میخونیم، خدا چرا حاجت ما رو نمیده؟ توبه توقف نیست، توبه اصلاح حرکته، دوباره برگرد تو زندگی همون مسیری که اشتباه اومدی درست بیا، توبه دور برگردونه. تو باید راه بیفتی، تو باید تو همین مسیر زندگیت هم. آقا من به پدر مادرم بدی کردم، توبه کردم، حالا شروع کن خوبی کن. فکر میکنی با نماز فقط بخونم جبران میشه؟ نه. آقا من به استاد خودم، به درس خودم، به مکتب، به مدرسه خودم بدی کردم، خوب درس نخوندم، برگرد درست بخون. من تو کار اقتصادی خودم خلاف کردم، با استغفار تنها کار درست نمیشه، برگرد درستش کن. مثل اینکه آقا دیوار رو کج چیندم، حالا هی بشینم گریه کنم دیوار خودش راست نمیشه که، دیوار خرابش کن، حالا دوباره بچین. پس ببینید اینم باز اینم عیب داره. وقتی من مسیر رو اشتباهی رفتم، خدا به من، اگر خدا به من اجازه برگشت نمیداد که واویلا بود. لذا تو دعاها، تو دعای افتتاح داره، خدایا من یک بابی باز کردی به نام ما و سمیته توبه، باب توبه باز کردی، ممنونتیم. این یک حالت برای تثبیت باز بندگی منه. و جالبیش اینه که تا لحظه آخر عمرم این را دور برگردون رو گذاشته، یعنی تمام مسیر زندگی من خراب بوده. شاید بپرسید اون مسیر آخر، لحظه آخر چجوری میخواد جبران بکنه؟ نیت جبران مهمه. هر صبح توبه کرد، زور شهید شد. و هم امروز توبه کرد، چند روز بعد شهید شد.
اون صدق نیت باشه،
صدق نیت. یعنی همین که نیت هم اینه، میخوام جبران کنم، به همسرم بدی کردم جبران کنم، به پدر مادرم بدی کردم جبران کنم، به خودم بدی کردم جبران کنم، به شغلم، تو شغلم بدی کردم جبران کنم، تو دوستان بدی کردم جبران کنم. پس ببینید مکانهایی که تثبیت میکنه بندگی ما رو، زمانهایی که تثبیت میکنه بندگی ما،
حالتی
که تثبیت میکنه، هیچ کدوم از اینا هم معناش توقف نیست. نه تو اون مکان اجازه توقف دارم، نه تو اون زمان اجازه توقف دارم، نه تو اون حالت. هیچ کدومش هم معناش تعطیل کردن زندگی
نیست.
نیست. بندگی یعنی اصلاح زندگی با چارچوب الهی. اما اون سوالی که شما فرمودید، مسیحی ها، هر قومی، هر دینی یک عیدی دارن، اون بنابر آیه قرآن. ببینید در سوره طه آیه 59، قال موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس ضحا. این که بعضی از ملت ها و اقوام و ادیان یه روزی رو به عنوان عید اعلام میکنند، این عید واقعی نیست، این یوم الزینه، روز خوشیه، روز زیباییه. مردم ایران هم یوم نوروز اینجوری تو ذهنشون بوده، اما ما اگر قراره با نوروز هم بندگی خدا بکنیم، نوروزمونو ببریم محضر قرآن اطرت، بگیم یوم الزینت ما رو تبدیل کنید به روز عید واقعی. ولو این که مردم فقط خوش بپوشن و خوش باشن و ولو خدای نکرده با مردم آزاری، ولو خدای نکرده با گناه، ولو خدای نکرده با اسراف، ولو خدای نکرده این که ببخشید تو کشور خارج دیدید دو تا حیوان به جون هم بندازن که من کیف کنم، یا پیشرفته تر شدن دو تا انسان به جون هم بندازن من کیف کنم، یکی رو اذیت کنن من کیف کنم، این اصلا تو مکتب ما نیست، تو وجدان و فطرت ما هم نیست. پس نوروز هم اگر خدای نکرده به دین عرضه نشود و تبدیل به مسیر بندگی نشه، میشه یوم الزینه.
یعنی نوروز برای بعضی صرفا نوروز و یوم الزینه، ولی اونایی که در مسیر بندگی باشن هم عید میشه براشون، نوروز میشه.
از صله رحمش استفاده کنن، از عیدی دادنش استفاده کنن، از خوش پوشیدنش، معطر شدنش، لبخند به هم دیگه زدن، گره گشایی. ما اگر حساب کردیم، پس ببینید اینها میتواند، همه اینها میتواند ما رو تو مسیر بندگی نگه.
همون 12 قدمی هم که گفتید میتونیم تشویق بدیم،
تعریف نوروز رو از دین بگیریم، حکم نوروز رو از دین بگیریم، تسلیم این حکم بشیم، فکر بکنیم، عمل بکنیم، تحمل بکنیم، توکل و توسل و تفویض و اینها رو هم داشته باشیم. به نظر من اگر اینجوری باشه، اینهاست که ما رو بقیم اون نقطه بندگی میرسونه. یک کلمه دیگه هم بگم که به شعار هر هفتمون نزدیکه، پس ببینید توبه، مکانها و زمانها، میخوام عنصر چهارم میرم اضافه کنم، یه حالت دیگه هم خیلی ما رو به خدا نزدیک میکنه، اونم خادمیت.
یعنی چی؟
خدمتگزار باشی برای دیگران. از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله پرسیدن بهترین انسان ها کیه، هم فرمودن اونایی که خدمتگزاریشون بیشتر. ما هم قرار گذاشتیم همون خادم معنوی امام رضا باشیم، امروز خادم معنوی خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم، اصلا خادم معنوی همه اهل بیت باشیم، اصلا نوکر خدا باشیم، یعنی بنده خدا باشیم. یعنی خادمیت یعنی اینکه این وجود برای دیگران نفع داشته باشه. حالا این کلامه، این نگاهه، این دسته، این پوله، این پایه، گره کشا باشه. و تو ای چقدر قشنگ میتونه اتفاق بیفته، یه مهمونی را بندازیم کدورته رو برطرف کن. بهانه عیدی میدونیم یه قوم خشمون گره اقتصادی داره، به بهانه عیدی نمیتونیم همینجوری بهش پول بدیم، به بهانه عیدی و به همه بچه‌هاش گرهشو باز می‌کنیم، به بهانه عیدی عیادت یک مریض بریم، این همه خدمت، به بهانه عیدی یک نصیحت بکنیم. پس این چهار تا نقطه عطف شد، مکانها، زمانها، حالت خدمت. تو حالت دوتا شد، توبه و خدمت.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم. خدا کنه که این فرصتی که پیش روی ماست یک فرصت طلایی باشه برای رفتن به سمت خودش، و یادمون باشه که به فرموده ستاره راهمون امام علی علیه السلام، کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید، هر روزی که درش گناه نکنیم اون روز عید ماست. و آرزو میکنم که هر روزمون بهتر از دیروز باشه انشاءالله. به قرار روزانمون رسیدیم حاج ماندگاری، اگر اجازه بدید تلاوت آیات رو داشته باشیم بعد برگردیم. هم یک سوال هست که از محضر آقای ماندگاری خواهم پرسید و هم نکته ای از این صفحه نورانی. امروز صفحه 170 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 156 تا 159 سوره مبارکه اعراف. باز میگردیم با احترام و برنامه سمت خدا از شبکه 3 همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد تلاوت این آیات نورانی از مشهد و رضا تقدیم حضورتون شد. چه خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در روز وفاتشون قرار داریم. خب یک نکته از این صفحه بشنویم حضور ماندگاری، بعد یک سوال پیش روی من هست با توجه به صحبتی که دیروز داشتید و تلفنی ارتباط گرفته بودیم با تو و خدمتتون خواهیم بود.
من این آیه دوم این سفر رو میخوام اشاره بکنم، فقط اشاره بکنم ولی من تفسیر بلد نیستم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تا آخرش عزیزان تلاوت کردن، خواهم بگه ما برای بازگشت به خدا که عید یعنی همون برگشت تو آغوش خدا، چون ما از آغوش خدا جدا شدیم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، نه به صورت فیزیکی، به صورت معنا و نفخت و فیه من روحی. برای برگشت به سوی خدا ما یک لیوان آبیم که از خدا جدا شدیم. این لیوان آب اگر بخواد تراوت داشته باشه، ببینید عید چه کار میکنن؟ همه چیز رو تمیز میکنن دیگه، نه؟
بله.
این آب اگه بخواد قشنگ باشه، هم عطرش، هم بو و عطر و مزه و رنگش، باید ارتباطش با چشمه قطع نشه. پیغمبر وسیله خدا گذاشته و سلسله ولایت برای ارتباط، حفظ ارتباط من و شما و همه عالم با خدا. حالا من از شما سوال میکنم، بالاترین لطفی که من به خودم بکنم تا رنگم عوض نشه، بوی من عوض نشه و مزه من عوض نشه، که وقتی عوض نشدم به درد دیگران میخورم و خادمم برای دیگران، همینی که از مسیر قرآن و اطرت جدا
نشه و همیشه باشه.
این راه عید نگه داشتن دائمی خودمونه. یعنی ما میخوایم از خدا جدا نشیم، برگردیم دائما به خدا. باز معناش نیست که زندگی رو تعطیلش کنم، نه، تو هر نقطه از زندگی میخوام از آغوش خدا جدا نشم. راهش تبعیت کردن از وجود نازنین پیامبر و اطاعت پیامبر.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب امروز آخرین برنامه سال 89 که در محضر حاجای ماندگاری عزیز هستیم. البته فردا برنامه سمت خدا با حضور همکار خوبم سرکار خانم معصوم زاده و سرکار خانم نیلچی تقدیم حضورتون خواهد شد. میخوام از این فرصت باقی مونده که چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم استفاده بکنم و یک سوال بخونم. با توجه به ارتباط تلفنی که ما دیروز با شما داشتیم و چقدر هم مستفیض شدیم در همون زمان کوتاه، فاصله زمانی کم، اشاره داشتید به بحث راهیان نور و الگوپذیری ما جوانها از اونهایی که روزی مردانه رفتند و ایستادند و جنگیدند، و تو صحبت‌های امروزتون هم اشاره کردید به همون شعائر الهی، مناطق عملیاتی مثل شرمچه و طلایه و دوکوه و جاهای دیگه. یه بیننده عزیز پیامی برام فرستادن، گفتن حاجی ماندگاری، من در صحبت‌های شما زیاد شنیدم که بچه‌های جبهه و جنگ رو به رخ ما می‌کشید و همش به ما میگید که از اونها الگو بگیرید. شما خیلی از شهیدان 17-18 ساله میگویید، اما واقعا من فکر می‌کنم که شما تکلیف خیلی سختی رو از ما می‌خواید. من مطمئنم اگر آنهایی که امروز ما به زیارت قبورشون میریم در میان ما بودند، اونها هم بسیاری از آلودگی هایی که ما جوانهای امروز گرفتاریم گرفتارش میشدند. من از شما توقع دارم که شرایط امروز ما رو درک بکنید. حالا پاسخ شما رو میشنوم.
این که من از شهدا میگم معناش این نیست که جوانهای امروز ما از اونا پایین ترن یا کم ترن. بذارید من یه بشارت بدم. من اعتقاد دارم که همچنان که هر چقدر زمان جلوتر میره همه چی پیشرفت میکنه، به اعتقاد من اتصال با خدا هم پیشرفت میکنه، نوع بندگی هم پیشرفت میکنه. و من یقین دارم که جوانهای امروز ما اگر معرکه‌ای پیش بیاید مثل اون روز، اگر از اون جوانها بهتر عمل نکنن قطعا کمتر عمل نکنن. و حرف این عزیزم قبول دارم،
مطمئنی داری شعار بده
خدا قبول دارم چون دیدم. الان تو راهیان نور یک ماکت اون قصه یه داریم میبینیم و از اون طرف هم حرف این جوانو قبول دارم. من یه بازمانده اون موقع و خیلی از بازمانده های اون موقع، بعضی هاشون تو امتحان های بعد از جنگ مردود شدن، تعدادشون کم بود ولی شدن. لذا میگیم خوش به حال شهدا که مهر عاقبت به خیری خورد به پای پروندهشون. فقط میخوام به این جوان بگم خودم عقب موندم ها. من از اون دارو فروشایی هم که خودش مریضه و خودم جا موندم. من بارها گفتم زبان حال من و امثال من ایچ بیت شعره، رفتم که خار از پاکشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم دور فروش. من دارو فروش مریضم، من راهنمای جامونده‌ام. اما میخوام به جوانه عزیز بگم که نقطه قشنگ و جوانه دیروز چی بود؟ نقطه قشنگ جوانه و دیروزی بود یک، عید خودش رو پیدا کرد، فهمید اگه خودش رو به غیر خدا بفروشه ضرر کرده، فهمید اگه تو زندگیش عمرش رو به غیر خدا بفروشه ضرر کرده، سرمایه هاشو به غیر خدا بفروشه ضرر. فهمید یکی، فهمید بهترین مشتری سرمایه هاش خداست. ان الله اشترا. به چی خرید؟ به جاودانگی. ان درب به یرزقون. به ارزم به خدمتتون، به شفاعت. خیلی از نعمت های خدا بونا داده. فهمید من و تو هم امروز جنگ نیست، ولی میتونی تحصیل تو به خدا معامله کنی؟ به نظر شما نمیتونه؟
میتونه.
ارزم به خدمتتون کاسبیشو به خدا معامله کنه، زمینی که داره زندگی میکنه نیتشو الهی بکنه؟ میتونه دیگه، درسته؟ پس یک، امتیاز اون به این بود که مشتریشو پیدا کرد. دو، امتیاز دومش که زمان معامله رو پیدا کرد. بهترین زمان معامله جوونیه.
مکانش هم که پیدا کرد.
اون نقطه‌ای که او رو به خدا متصل کرد، نقطه‌ای که از وابستگی دنیا دور بود. پس یک، مشتریمو پیدا کنم ولو تو ورزشم، جوون ورزشکار، جوون صنعتگر، جوون دانشجو، جوون طلبه، دانش آموز، مشتری تو پیدا کن خدا، خنده هاتم با خدا معامله کن، زمانشو پیدا کن جوونی، مکانشم پیدا کن اون جایی که تعلقات دنیا تو رو کمتر اسیرت کنه.
بسیار متشکرم، خیلی دوست داشتیم بیشتر از محضرتون استفاده میکنیم، ولی وقتمون تموم شده، ظاهرا باید خداحافظی بکنیم. من تشکر میکنم از همه دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودن. یه فرصتی میخوام کارجای ماندگاری دعا بکنند و ما آمین بگیم. بفرم
خدایا، سال 89 بر ما گذشت، طاعتهامون به توفیق تو بود، معصیتهامون به کوتاهی خودمون بود، به لطف خودت از معصیتهای ما درگذر و در سال 89 توفیق طاعت بیشتر که ما رو قابل برای درک ظهور آقامون بکنه و توفیق معصیت نکردن و خدمت کردن بیشتر اونم هدیه کنیم به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا و خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه، به ما عنایت بفرم.
انشالله انشالله. تموم شد برنامه امروز، باید خداحافظی بکنیم. از صمیم قلبم میگم که آرزو میکنم در سال جدید بهترین ها نصیبتون بشه. همین، به اتفاق جای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خدا نگهدار. حاجا متشکرم.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.